چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رسانه
فرهنگ،
آگاهی رسانه‌ای،
فرهنگ،
توسعه،
سواد رسانه‌ای،
هنر، جامعه، در رسانه،
آینه جادو، کلی به سوی آگاهی رسانه‌ای.
آینه جادو،
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگی و همه ما به یک آینه جادو نیاز داریم.
آینه جادو،
کلاهبرداری مسلح، سیستاز جعلی،
آینه جادو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه آینه جادو رو از رادیو نمایش برای شنیدن انتخاب کردید. من لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات و عضو انجمن سواد رسانه ایران، و قرار هست که این هفته در هفته جهانی سواد رسانه ای در خدمت شما باشیم با موضوعاتی که برای شما عزیزان ممکنه دغدغه باشه. موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم موضوع هویت یابی در فضای مجازی هست، و از این جهت در خدمت مهمانان بزرگواری هستیم که ما رو همراهی میکنن. سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر فضای مجازی، و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام خدمت حضرت عالی استاد بزرگوارمون، همینطور همه همکاران، و با آرزوی کامیابی و موفقیت برای همه شنوندگان.
خیلی متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. جناب آقای دکتر نویدی مقدم سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و خانم دکتر و همطور کارشناسان و عوامل محترم و شنوندگان فهیم برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از شما.
باغ و داماد
دوباره پنجا پنجا شد.
پنجا پنجا دیگه چیه؟
یعنی 50% ما میخواستیم، 50% اونا ناراضی بودن، قبول نکردن دیگه. حالا چرا گل شیرینی خریدی؟ هر نهه میگم خیلی زشت شد گل شیرینی و آوردی.
قبول نکردن ننه، برای چی گل شیرینی خریدی؟ شو کنی آما میره، اما میانو تو گندو جون دراشه.
حالا خیلی هم زایه نیستی بروز، فقط ایتم خونه نداری، تحصیلات هم نداری، قیافه هم نداری،
مو هم نداری،
پول هم نداری، دماغو میشه عمل کرد نه افشان.
نه به نظرم فکر خوبیه،
بس کنه دیگه، برید راحتم بذارید.
عصبانی نشو بروز، تو به روزی زشته ازدواج سنتی داشته باشی. بیا وارد خونه، اینجا یه عالمه عز داره، بگرد یه همسر خوب پیدا کن.
بری ببین میگم راست میگی، اصلا من یه روزم همینه، این گوشی دست من میمونه، شما پاشید بری سر کارتون. نه جون، نمیخوای عروستو ببینیم
که؟
یکی میره خواستگاری، منم تا حالا داشتم اشتباه میکردم، تونت گشتم یه دختر خوب و خانم پیدا کردم، بیا ببینش، کلی هم برای من عکس فرستاده.
آخه کدوم دختر خونگاهی داری از خودش عکس میفرسته واسه غریبه؟ بده ببینمش. این که همون بازیگر هندی هست، کرینا کاپور، چیه تو فیلم ماهانه که بازی کرده، خیلی هم خوب بود. آخه قبل من به تو چی بگم، لنه تو این گروه های مجازی که هیچ کس خود واقعیش نیست، چطوری اعتماد میکنی؟ حتما تو هم کلی دروغ گفتی. آره
نه جونه، فقط گفتم خونمون یکم بزرگی تر، ماشینم میخرم، حالا بنزین بشه، یه پراید که میتونم، تحصیلاتم به هر حال امسال انگیزه بگیرم، تا دکترا رو رفتم، قیافم هم شبیه خوشتیپه هست دیگه. نه فقط یکم دماغم رو عمل کنم.
آقا من برای دست تو با همین عصا بذارم تو سرت، مغزم بیاد سرت.
نوید مقدم بزرگوار، بحث هویت یابی در فضای مجازی یکی از مباحثی هستش که ما در واقع ممکنه که یکی از موضوعات اصلی سواد رسانه محسوب بشه. افراد ممکنه در فضای مجازی هویتی غیر از هویت واقعی خودشون رو ابراز بکنند و این در نوع مراوداتی که با دیگران دارند و شناختی که دیگران از اونها پیدا میکنند میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اساسا هویت به چه معناست و چرا ما هویت دوگانه‌ای ممکنه برای خودمون ایجاد کنیم؟
بله، موضوع بسیار خوبی انتخاب شده. ببینید، هویت مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات اساسی روانی، اجتماعی، حتی جسمی، فرهنگی، فلسفی و تاریخی یک فرد میتونه باشه.
بله،
بنابراین ما میتونیم بگیم که یه جورایی این کد فرد هست، هویت فرد. و یادمون باشه که هویت در دل هوش افراد هست، هوشی به نام هوش معنوی که این هوش برگرفته از مأموریت زندگی فرد هست، خود ارزیابی فرد هست و مباحثی هست که به شخصیت افراد میپردازه، یعنی از عاطفه، احساسات، عواطف، هیجانات یه مقدار داخل‌تر هستش، عمیق‌تر هست، همینطور از سازگاری و شناختی که برای یک فرد رقم می‌خوره. بنابراین هویت عمیق‌ترین لایه شخصیتی فرد هست.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر منتظری عزیز، این ویژگی‌های هویتی چیا هستند که برای خود فرد خیلی اهمیت دارن یا اونها رو با دیگران به اشتراک می‌گذاره؟
بهتره به نظر من میرسه بگیم وجه تمایز هر فرد با دیگران هست، چون
بله،
سلیقه او هستش، اون چی که از درونش به قول معروف برخواسته و باعث میشه که نامی بر او گذاشته بشود، در حقیقت ماهوه هر فرد هستش و دوستی ها، حالا به تعبیری بگیم، اونجایی شکل میگیره که ما میبینیم ماهوه‌مون با دیگران شباهت داره و داریم هر دومون به یک چیزی ارزش قائل میشیم یا از یک چیزی داریم تبری میجوییم و دور فاصله میگیریم. اینجا
شکل سالمش در واقع در دوستیابی در فضای مجازی میتونه کاملا مؤثر باشه.
دقیقاً، ما میگیم حالا این آیین دوستیابی اگر در سنین پایین در دایره رفت و آمد سالم خانواده قرار بگیره، یعنی خانواده هوشمندیشون اینه نگن تو با فلانی دوست شو، بلکه دایره‌ای از رفت و آمد داشته باشن که حق انتخاب بچه‌های ما بین خوب‌ها باشه و بچه‌ها بهتر رو انتخاب بکنن.
درست.
اگر این اتفاق بیفته که خب اون حس ارزشمندیه میاد و اجازه نمیده بچه‌ها با هر کسی در فضای مجازی ارتباط و دوستی برقرار کنن. اما اگر این اتفاق نیفته، ما باید این خطرپذیری رو داشته باشیم که احتمال داره هر کسی با زبان به قول معروف بازیگر، یا به تعبیری بگیم با جایی که میگیم زبان بدن، جا بگیم زبان تصویر.
بله.
که امروز ما به طور مثال میبینیم بعضی از سلبریتی هامون دارن دقیقا از همین نکته استفاده میکنن و قلب بچه های ما رو متاثر میکنن و از اونها الگو پذیری ایجاد میشه. دقیقا میتونه این اتفاق اون وقت برای بچه هامون بیفته.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، این بحث هویت دوگانه که در فضای مجازی ما ممکنه چیزی رو از خودمون به نمایش بگذاریم که در فضای واقعی اون نیستیم، این از کجا میتونه ناشی بشه و به چه دلیل اتفاق میفته؟
بله ببینید، نکته خیلی خوبی رو از اتحادی و خانم دکتر اشاره کردید در بحث هویت. ببینید ما وقتی که صحبت از هویت و مباحثی تو این حوزه میکنیم، اولین چیزی که باید خاطرمون باشه تو همین حوزه هویت‌یابیه و رسانه میتونه منجر به هویت‌یابی بشه و میتونه بحران هویت حتی ایجاد بکنه، یعنی بحران هویت رو
ایجاد هویت جدید برای ما بکنه.
میتونه ببینید ما البته این هویتی که ما ازش یاد میکنیم، هویت افراد باید ثابت باشه.
بله.
یعنی چون مأموریت زندگی افراد هست، بنابراین از کودکی فرد به دنبال این هست که یک مأموریت رو به سرانجام برسونه.
میتونم یک مثال ملموس رو راجع به صحبت کنم. فرض بکنید فردی در فضای واقعی زندگی خودش فرد کاملا گوشه‌گیری هست، کسی او رو خیلی نمیشناسه و ارتباطات اجتماعی هم نداره، اما در فضای مجازی کم کم شروع میکنه به یاد گرفتن یک سری از تکنیک‌ها و اصول و بعد میبینید که مثلا برای خودش صفحه رو بالا میاره، فالوورهای زیادی رو پیدا میکنه و حالا یک هویت اجتماعی برای خودش در فضای مجازی رقم میزنه. هویت واقعی او کدام یک از اینهاست؟ آیا میتونیم بگیم حالا هویت شکل گرفته در شبکه اجتماعی هم یک وجه واقعی زندگی او هست و حتی میتونه تحت تأثیر قرار بده زندگی واقعی اون فرد رو؟
بله، نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید در بحث همین گوشه‌گیری واقعی. ببینید فردی که در انزوا بزرگ شده، در انزوا به هر حال ارتباطات گرفته، تیپ شخصیتیش یا اون نوع تیپ شخصیتیش به صورتی بوده که نتونسته حق و حقوق خودش رو در فضای واقعی بگیره، در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای دنبال این هست که حق و حقوق خودش رو بگیره.
بله.
یعنی هویت واقعی
فضایی ایجاد کرده و پیدا کرده.
بله بله.
برای گرفتن
برای منصه ظهور میرسه. بله. قابلیتاش، پس این یکی از قابلیت‌های رسانه است که ما نباید ازش بگذریم.
پس این مثبت محسوب میشه.
مثبت محسوب میشه. بله. اما یه جای اینجا وجود داره. ببینید انتظار مخاطب ما در فضای مجازی باید ببینیم با اون قابلیت‌های رسانه هماهنگ هست، همسان هست یا خیر. وقتی که فرد انتظار خاصی از یک فضا داشته باشه و قابلیت رسانه نتواند پاسخگوی اون نیازها باشه، فرد میتونه دچار هویت فریبنده بشه و اینجا نقش‌هایی رو از خودش ایفا بکنه.
مثال ملموس تو این زمینه بزنید.
ببینید شخصیت، اصلا ما فکر کنم اینجا تعریف شخصیت رو هم باید کنارش داشته باشیم.
بله.
شخصیت یا حالا اصطلاح معادل انگلیسیش پرسونالیتی، که وقتی پرسونا صحبت میشه یعنی نقاب.
درسته.
نقابی که فرد به چهره خودش داره و چقدر با موضوع بحث ما میتونه مرتبط باشه. وقتی این نقاب کنار میره، تازه شما شخصیت و هویت واقعی فرد رو دریافت میکنید. بنابراین اون چیزی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، بحث لذت طلبی هست، واقعیت طلبی هست، احساس گناه هست و همینطور ایدئال هایی که فرد می تواند در یک فضای مجازی پیگیری بکنه، ردیابی بکنه و منجر به هویت‌یابی فرد بشه. هر آن چیزی که مانع از هویت‌یابی فرد بشه، منجر به بحران هویت فرد میشه. یک نکته دیگه هم که اینجا وجود داره، سن افراد اینجا خیلی مهمه. افرادی که
انجام سن یک
بله یک فاکتور یک عامل اساسی هست و یک به هر حال جزء مسائلی هست که ما باید دقت کنیم. فردی که 19 تا 23 سالگی وارد فضای مجازی میشه با کودکی که مثلا 8 9 سال است وارد فضای مجازی میشه خیلی متفاوته. کودکی که هنوز به سن بلوغ نرسیده و پیش بلوغه، خب مشخصه که به هر حال چه اتفاقاتی میتونه براش بیفته. یا خانم یا آقایی که حدودا مثلا 30 35 ساله هستن وارد این فضا میشه. ببینید اینجا مشکلاتی رو میتونه ایجاد کنه. خب مسائل روانشناختی در بحث بحران‌های هویت داریم که انشالله در جای خودش مورد
بحث. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر منتظری عزیز. موضوعی رو اشاره فرمودن آقای دکتر که خیلی موضوع مهمی هست.
بله.
ما به خصوص وقتی که راجع به کودکانی که با سن کم حضور دارن در شبکه‌های اجتماعی مواجه میشه، میبینیم مثلا ادبیاتی که دارن استفاده میکنن در کلامشون برای اینکه خودشون رو عضوی از این فضای شبکه اجتماعی که وارد شدن نشون بدن و دیگران به اونها به چشم کودک نگاه نکنن، سعی میکنن از ادبیاتی استفاده بکنن و کلامی رو به زبان میارن که شاید برای دیگران حتی این خنده‌آور باشه و گاهی ما واکنش هایی رو داریم نسبت به اونها میبینیم. خب خانواده چه کمکی به این کودکان میتونن بکنن؟ چگونه میتونن نقش نظارتی بر فعالیت های اونها در شبکه‌های اجتماعی داشته باشن؟ حتی ما گاهی وقتا خانواده‌هایی داریم که اصلا خبر ندارن که فرزندانشون در این فضا حضور دارن.
بله، من به نظرم میرسه اون گفتگوی سلامتی که در خانواده جریان داره میتونه خیلی الگو دهی داشته باشه به بچه‌ها. یعنی اینکه بین پدر مادر یا بچه‌های بزرگسال‌تر که در مقابل پدر مادر نشستن، خاله دایی،
واسطهای خوبی بین بله، پدر مادر و فرزندان کوچیک
بله،
محسوب
بله، میتونن در ادبیات سخن بله. گفتنشون شروع کنن تعریف کردن واژه‌ها، شروع کنن ارزش‌گذاری برای واژه‌ها. یکی از نکته هایی که خدمتتون رسالی به نظر من میرسه که ما میتونیم در این نشست ها و دور همی هامون خیلی جذابیت به اصطلاح ایجاد بکنیم، استفاده از مزاح. متاسفانه ما کمتر میبینیم که توجه به مزاح و
نکته های طنز مثلا
دقیقا
گفته بشه یا کلام
میدونید لطیفه گویی ها
بله
لطیفه گویی ها در جامعه ما کم شده.
خب این یک مهارته اینطور نیست؟
بله مهارته، ولی
از پسش بر نیاد.
نه میدونید مهارت هست ولی برخواسته از خلاقیت هم هست که ما بله. چشم ما قدرت دیدن نکته ها و لطایف رو داشته باشه و این تمرین هم هست، از چون خلاقیت میدونید خودتون واقف هستید، امروز به عنوان یک استعداد خدا داده فرزند حساب نمیشه، خلاقیت رو میشه ایجادش کرد و رشدش داد
بله.
که البته طبیعتا از سیاست گذاری های کلان نظام آموزش پرورش میشه روش کار کرد تا بیاییم در سطوح بله. دیگه میخوایم عرض بکنیم بگیم که شاید همین لطیف کردن اوضاع و اشاره ها باعث بشه که بچه ها ادبیات سخن گفتنشون تغییر کنه، برن طرف جملاتی که تاثیرگذارتر. بعضی ما میبینیم که بعضی از سریال ها چه تاثیر فزاینده ای در ادبیات حرف زدن مردم ما دارن و شما میبینید یک تعبیر شایع میشه اصلا هم قشنگ
در
نیست.
اسم گذاری ها این اتفاق میفته
بله. و خب من میخوام خودم دعوت کنم کارشناسانمون رو برم شناسی قرآنی در سوره حجرات که سوره اخلاق قرآن هست که چقدر زیبا به ادبیات سخن گفتن انسان‌ها پرداخته و آموزش میده کاملا که ما میتونیم دور هم بنشینیم، زیبا صحبت کنیم، حال هم رو خوب بکنیم، لذت ببریم، اما همدیگر رو آزار ندیم و به حریم شخصیتی همدیگه وارد نشیم. من میخواستم یه اشاره‌ای بکنم در ادامه فرمایشات شما آقای دکتر و اون این که ما عجیبه میبینیم خیلی از افرادی که در فضای مجازی موفق میشن برای خودشون یک به قول آقای دکتر پرسونالیتی بسازن، یک شخصیت بسازن، اصولا اینا افرادی هستن که استعدادهاشون دیده نشده، به رسمیت شناخته نشده و اینها در اون فضای محیط امنی پیدا میکنن، دور از برچسب ها، دور از انگ هایی که در محیط خصوصی بهشون زدی میشه
بله.
و شاید اونجا میتونن هویت حقیقیشون رو نشون بدن،
نداشتن بله. این رو به نمایش بگذارن
بله؟ بله. و همین یک نکته است و یک اشاره است به این که ما به عنوان پدر مادر یا به عنوان متولیان تربیتی حالا بچه هامون شاید بتونیم همونطوری که قبلا هم عرض کردم از ما رسانه را مدیریت کنیم و ما رسانه را ابزار قرار بدیم. ما همیشه هم نباید به اون بود نگاه کنیم که ما دائم داریم مدیریت میشویم. شاید اونها تصمیم گرفتن مدیریت بکنن، حرکت کردن و ما هنوز تصمیم نگرفتیم که فضای مجازی رو مدیریت بکنیم. این بله. امکان هست و میتونیم این کار.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. بحث این که این راجع به کودکان صحبت کردیم و یکی از موضوعات جدی که الان در بحث کودکان مطرح هست حضورشون در بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های آنلاین هست. حالا همون چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم، ادبیات خاصی که استفاده می‌کنن، داریم همراهیشون با افراد بزرگسال در فضای بازی‌های آنلاین رو هم می‌بینیم. خب این داره در اونها نوعی شخصیت متفاوت ایجاد می‌کنه. در واقع اینجا داره هویت دیگری برای اونها رقم می‌زنه که این هویت داره در سنین پایین به اونها القا میشه که تو باید این باشی تا بتونی توسط این جمع پذیرفته بشی. این چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه و خانواده ها از روی چه نشانه هایی میتونن متوجه بشن که الان مثلا فرزندشون وارد چنین فضایی شده یا خیر؟
نکات خیلی خوبی الان توی این بحث هست، در همین بحث بازی های آنلاین
بله.
که من اینو مرتبط میکنم با هویت فردی
بله.
ما یک هویت فردی داریم و یک هویت جمعی.
درسته.
ببینید هویت فردی این بازی ها می تواند اعتقادات فرد رو تحت تاثیر قرار بده. خیلی از این بازی هایی که ما امروز ازشون یاد می کنیم اتاق فکر هایی هستش که به هر حال روانشناسان، کارشناسان رسانه و کارشناسان اعتقادی روی این موضوع دارن کار میکنن، بنابراین بحث اعتقادی است.
یعنی بازی ها با تفکرات خاصی ساخته میشن برای اهداف خاص.
دقیقاً، یعنی هویت فردی فرد در بحث اعتقادی در این حوزه میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. ببینید در گذشته مبلغین دینی حرکت میکردن، مثلا به آفریقا میرفتن، به کشورهای مثلا دورافتاده میرفتن و مثلا مسیحیت، حتی اسلام، ببینید و حالا
ادیان رو
تبلیغ میکرد و هنوز هم هست. یعنی شما مثلا میبینید نگاه میکنید اتفاق، خب چه جایی بهتر از جایی مثل بازی های آنلاین که کودکان و نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان ما به دنبال یافتن اون هویت فردی خودشون هستن. حتی میتوانن نیهیلیسم، پوچگرایی یا بی خدایی رو ترویج بکنن. یعنی از اون طرف فقط فکر نکنیم که ما مباحث اعتقادی
هست. پس بازی ها حتی میتونن تفکرات و اعتقادات افراد رو تحت تأثیر قرار بدن.
شکی درش نیست. بله؟ یعنی به هر حال اون افرادی که زینف هستن تو این حوزه حرکت هایی رو خواهند.
خب اینجا یه نکته مهم اینجاست که آقای دکتر، ما اگر بریم به سمت مثلا بازی های تایید شده ای که بنیاد ملی بازی های رایانه ای به ما معرفی میکنه، شاید از این جهت بتونیم بازی هایی رو در دسترس داشته باشیم که از این جهت بتونیم بهشون اطمینان بیشتری بکنیم. اما فارغ از این که این بازی داخلی باشه یا خارجی، هر بازی آنلاین یا برخطی داره یک سری هویت سازی هایی رو با خودش به همراه میاره یا فرهنگی رو ایجاد میکنه که این برمیگرده به خود بازیکنانی که دارن در این بازی. مثلا فرض بکنیم بازی یک بازی جنگیه، حالا فارغ از این که به کی داره حمله میکنه یا چه کسی رو داره هدف قرار میده، بچه‌ها اینجا مثلا باید همدیگر رو پشتیبانی بکنن. اصطلاحات و عباراتی که داره به کار میره بین اینها و اینکه فردی که میخواد خودش رو، حالا کودک میخواد خودش رو با بین بزرگسالان یک فرد جا افتاده و مسلط نمایش بده، از یک سری عبارات و اصطلاحاتی استفاده میکنه که شاید حتی بزرگترها هم اون رو پس میزنن یا ازش در واقع احساس خوبی ندارن. این رو چه وظیفه‌ای بر عهده اون همسالان و بازیکنان همراه هست؟ یعنی ما اگر که یک گیمر یا بازیکن هستیم چه واکنشی باید داشته باشیم در قبال همبازی هامون و اینکه خانواده اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه در هدایت درست هویت فرهنگی فرزندش؟
به نکته خوبی اشاره شد در اینجا. من میبینم که مثلا بحث انگیزه ها اینجا خیلی پررنگ شد.
بله،
بحث عواطف مطرح میشه.
درست.
بحث حتی روابطی که بین افراد میتونه شکل بگیره و تجربه هایی که شکل میگیره،
احساس استقلال.
بله، و حتی بله بروز استعدادها، یک نفر قوی تره، یک نفر ضعیف تره، اون قوی تره ضعیف تره با خودش میکشه.
بله.
میاره اینجا مقایسه.
بله.
ها اتفاق میفته، مقایسه سعودی اتفاق میفته، مقایسه نزولی اتفاق میفته. ببینید همه اینها در این بازی های آنلاین از بعد روانشناختی وقتی نگاه میکنیم منجر به یک اتفاق میشه و اون همبستگی اجتماعیه.
بله.
یعنی اون شبکه‌ای که داره داخلش به هر حال افراد بازی میکنند، یک همبستگی اجتماعی انجام میشه و اینجا اون فردی که پایه‌گذاری کرده این بازی رو به راحتی میتونه نظرات، ایده ها، عقاید و صحبت هایی که داره برای اون افرادی که درگیر این همبستگی اجتماعی شدن بهشون اعلام بکنه و به راحتی میتونه روی افکار اونها نفوذ بکنه. نقش خانواده ها اینجا چیه؟ خانواده ها ورود پیدا کنن به این بازی ها و همطور که حضرت عالی فرمودید به هر حال یک سری بازی هایی هست که توسط نهادهایی که به هر حال روی این حوزه دارن کار میکنن در همه کشورها و حتی در بحث کشور خودمون هم به خوبی داره کار میشه. پس بنابراین جایی که چراغ قرمز هست، جایی که چراغ نارنجی هست کمی توقف میکنیم، قرمز کاملا توقف میکنیم، جایی که میگن نریم جلو نمیریم جلو، سبز بود میریم جلو، اینا همه برمیگرده به این که ابعاد جسمی، ابعاد روانشناختی، ابعاد روابط بین فردی و هویتی فرد در اینها لحاظ شده. پس احتیاط‌های لازم رو باید بکنیم. این که خانواده ها به ما مراجعه میکنن و از شکاف هایی که بین خودشون، شکاف های فرهنگی و نسلی که بین خودشون و فرزندان ایجاد شده صحبت میکنن، حاکی از این موضوعه که ما به روز نیستیم و همراه فرزندانمون بروز نیستیم.
خیلی نکته مهمی اشاره فرمودید. حالا در این زمینه بخوام دکتر بیشتر صحبت کنیم. خواهم دکتر منتظری عزیز، خیلی از بازی‌هایی که امروز بچه‌ها انجام میدن شاید بزرگترها حوصله این رو نداشته باشن که مثلا باهاشون بخوان مشارکت یا همراهی بکنن، اما گاهی همراهی کردن شاید بتونه کمک بکنه که فضای ذهنی فرزندشون رو بهتر بشناسن. خب اینجا چه کارهای دیگری میتونه خانواده انجام بده که فرزندش او رو خیلی در واقع دور از خودش نبینه و بعد بحث اون هویتی که حالا در خانواده داره به عنوان هویت اصلی و مرکزی خانواده مطرح میشه به عنوان یک هویت عقب مانده تلقی نشه؟
من پیشنهادم و چیزی که خودم هم انجام دادم، از همون اوان کودکی بازی کردن و بازی‌های جمعی رسم یک خانواده باشه.
بله.
یعنی ما حتما فرصت بازی کردن اون رو
یعنی بازی های حضوری بیشتر
بازی های فکری که در اسباب بله. بازی فروشی ها و جایی که بازی فکری می فروشن فراوان هستش، بازی خانوادگی و گروهی. من خواستم یک نکته ای رو هم اضافه بکنم و اون این که شاید بگیم یکی از فواید این بازی ها هم اگر در همون چارچوب های امن باشه میتونه آموزش تیم ورک یا کار گروهی باشه، اینکه ما یاد بگیریم در یک گروه با هم موفق بشویم، این آموزش خیلی خوبیه. اما اینکه حالا بچه‌ها بیان کنار ما در این بازی‌هایی که عرض کردم، همین کارت‌های بازی که هست یا بازی‌های حرکتی که هست، اگر ما خانوادگی با هم خارج از فضای مجازی این بازی‌ها رو داشته باشیم و بچه‌ها اون هیجان لازم برای سن خودشون از طرف ما دریافت بکنن و ما ابا نداشته باشیم، خجالت نکشیم که اون هیجان‌ها رو بروز بدیم.
درسته.
چون ببینید ما بر اساس تربیت سنتیمون همیشه فرو خورده شده خیلی از هیجان‌هامون، بد دانستن ارزش گذاری روش کردن، در حالی که اینا ارزش نبوده اصلا، شاید فقط صرفا سنت و تعصب بوده. اگر بچه‌ها ببینن ما هم آزاد می‌کنیم هیجان‌هامون رو، ولی در حین انجام این بازی و در حین بروز هیجان‌ها ما در کلاممون مراقبت داریم، لذت می‌بریم بدون اینکه به قول معروف ارزش‌های اخلاقی از بین بره. خب اونها هم آموزش می‌بینن.
بله.
کراهت پیدا می‌کنن نسبت به این. بعد وقتی رفتن در فضای مجازی ما هم می‌تونیم کنارشون بشینیم با همون ادبیات صحبت بکنیم. می‌خوام عرض بکنم من وقتی با بچه‌های جوان صحبت می‌کنم خیلی تلاش می‌کنم یاد بگیرم زبانشون رو، چون باهاشون هم زیاد سر کار دارم. یه وقتایی اجازه نمی‌دم پدر مادر رو بشینن چون فکر می‌کنم اصلاً بشنوند مقاومت می‌کنن در مقابلش. ببینم چقدر سریع با ما ارتباط برقرار میکنم و چیزی که من درک کردم در این ادبیات که در فضای مجازی تو گروه بچه‌ها میبینم، منو سریع عدم کردن تو تمام گروه‌هاشون وارد میشم، میبینم بله میبینم فعل حذف شده از جمله، کلی از قیدها هست شده از جمله،
خیلی چیزهایی که ممکنه سرعت رو کم بله. کنه یا دست و پاگیر بوده وقت... کنار رو
بله من یه وقتای دقایقی صرف میکنم تا یک جمله رو بفهمم که اینا دارن به هم چی میرسونن. بعد تنها برداشت من از این ادبیات سخن گفتن اینه که اینها انقدر هیجان دارن که حوصله ندارن یک جمله رو کامل بکنن
و خیلی کلمات رو قراردادی بین خودشون دارن مورد استفاده
قراردادها رو گذاشتن تا اون هیجانه یه جوری بعد
بله.
و میدونید در زمان این سرعت این خیلی نکته است، حمله جدی داره میشه در فضای مجازی به زمان لازم برای انجام یک کار، یعنی هر چه سریعتر باشه مطلوب تره. در جایی که ما نمیدونیم این صرفه جویی که در وقت داره میشه در فضای مجازی آیا ما بهره وری مفیدی هم از اون زمان در بعد از این جریان داریم یا اون داره صرف کاری میشه که ما صرف جویی کردیم در زمان ولی بعدش نمیدونیم داره کجا اتفاق میفته. این خیلی مهمه. من میگم بزرگترین حمله ای که داره به نسل جوان ما در رسانه ها میشود
نمیشه شاید اسمشو نذاریم صرف جویی، بحث بی‌حوصلگیه. یعنی
خب هیجان های کازه به خسته
کامل میکنه. مثلا جمله رو کامل بکنن و شاید بحث این که ندونن که حالا این چه پیامت هایی مثلا روی زبان ادبیات کشورشون میتونه داشته باشه از موضوعات جدیه.
جا به جا کردن هیجان با شادی یکی از عوامل و بعد خسته کردن و فرسودگی. من به پدر مادرها عرض میکنم میگم بزرگترین حمله فضای مجازی دزدیدن وقت ماست.
بله.
نه صرفا مسائل جنسی یا فسادهای از این دست. مراقب باشیم که وقت بچه های ما صرف چه چیزی میشه و این سرعت کاذبی که وجود داره چه بهره‌ای برای زندگی ما و بچه هامون داره.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز و ارجمند با برنامه آینه جادو با ما همراه هستید از رادیو نمایش و در هفته جهانی سواد رسانه‌ای موضوعاتی از سواد رسانه‌ای رو با شما مطرح میکنیم. میخوایم بریم با هم بخشی نمایشی از جنس سواد رسانه‌ای بشنویم و برگردید.
سلام خوبی؟ کجا بودی؟ دلم برات یه ذره شده بود.
من خوبم. منم دلم برات تنگ شده بود. یه عالمه. راستی که تو بهترین دوست من تو دنیایی.
تو هم بهترین دوست من تو دنیایی.
راستی الان چی پوشیدی؟
الان همون لباس صورتیه که دیروز با مامانم خریدم پوشیدم.